بسم الله الرحمن الرحیم. محور اول در مباحث روابط میان فردی که در اخلاق مورد توجه قرار میگیره، ما با نگاه اجتهادی و فقهی داریم اونها رو بررسی میکنیم، عبارت بود از مقوله حسن و سوء ظن و خوشبینی و بدبینی که میان آحاد جامعه متصوره و این که شرع در این محدوده چه چارچوب و ضابطه ای رو تعیین کرده. در اینجا آیات را وارد شدیم و اولین آیه آیه 12 سوره نور بود که فرمود ولولا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا و قالوا هذا افك مبين. در اینجا 12 جهاتی را بحث کردیم که همه اونها نتایج مهمی در مدلول آیه داشت و بررسی کردیم و رسیدیم به جهت 12 که عبارت بود از این آیه، این سوال که این تأکیدی که بر حسن ظن یا پرهیزی که از سوء ظن در آیه داده شده، این اختصاص به مؤمنان داره یا شامل مسلمانان میشه یا حتی فراتر از مسلمانان را هم در بر میگیره؟ این سوال در جهت 12 مطرح شد. در باب این آیه عرض کردیم که اولا اینجا نباید کسی بحث اون شمول تکلیف نسبت به همه مردم، اعم از مؤمن و مسلمان و کافر را تمسک بکنه، برای اینکه اینجا سخن از مخاطب تکلیف نیست، سخن از متعلق و طرف تکلیفه که شما که دارای تکلیفی، این حسن ظن یا سوء ظن که ترغیب یا پرهیز داده میشه نسبت به چه کسانی، اون چه کسانی که متعلق این تکلیفن محل بحثه که خصوص مؤمنه یا مسلمانه یا فراتر از این، ولی اون بحث ربطی به اینجا نداره، اون شمول تکالیف و اشتراک کافر مسلم و کافر در تکالیف ربطی به اینجا نداره. این مقدمتان اون هفته عرض کردیم. عرض شود که این نکته مقدماتی بود، اما اون چه که حالا یه مقدار البته جمع و جور اینجا بگم، یه وقت دیگری در بحث های قرآنی و تفسیری در سالهای قبل ما مقوله یا ایها الذین آمنو یا مؤمنون قرآن را بحث کردیم، خیلی هم مفصل، الان هم حوصله اون بحث را نداریم که این مؤمنونی که تو قرآنه یا ایها الذین آمنو که در قرآنه، این فقط شیعیان را میگیره یا غیر شیعه را میگیره؟ اونایی که در اون عصر بودن چه حکمی داشتند که هنوز زمان پیغمبر بودن که هنوز خیلی شفاف نشده بوده این تفکیک قائلین به ولایت از غیر اونها، لااقل حالا مثلا در مکه یا اوائل مدینه که خیلی اینا شفاف هم نبوده، اینا مشمول اون عنوان مؤمنون میشن نمیشن، قیدی داره شرطی داره، اینا را یه جایی سابق بحث کردیم و حالا حاصل اون بحث هم اجمالش اینه که عرض شود که مؤمن کسی است که به ولایت هم معتقد باشه، یا اینکه وقتی که بحث خیلی شفاف نبوده به ما انزل الله تمکین داشته به حیثی که اگر میفهمید میپذیرفت، اگر میفهمید میپذیرفت، اونام رو میتونه در بر بگیره. ولذا مؤمن این کسیست که به تمام معتقدات خاص شریعت پایبنده، و عرض شود که اذعان داره، یا به نحو تفصیل یا به نحو اجمال، که در اجمالش هم مقصر نباشه، یا مصداق نداشته یا قاصر باشه. اینجور چیزی گفتیم بعید نیست که مؤمن در مشمول عنوان مؤمن بشه. مؤمن یعنی کسی که تمام ما انزل الله را میپذیره، از جمله ولایت و مسائلی از این قبیل، به نحو تفصیل یا به نحو اجمال، و اجمال بودنش هم معذوره در این که به نحو اجمال میپذیره، چون هنوز مصداق پیدا نکرده بوده، یا عرض شود که اگر هم مصداق پیدا کرده بوده احیانا او قاصره، حتی ممکنه اونم رو بگیم میگیره. چرا؟ اونم یه فرقی داره. بله، ما در اصطلاحاتمون مؤمنی که میگیم یعنی شیعه، اصلا خیلی جواب میگه مؤمن یعنی شیعه، ولی اون که حالا علیه یک نوع خلاف و گناهی هم باشه، ولی مؤمن تامی که تو آیات میاد یعنی اونی که دیگه همه چیزش از اعتقادات تا رفتار و اعمال همه چیز منطبقه بر شریعته.
تو واژه‌ای مثل محسن معتقد ایمان که در قرآن اومده، وقتی به تفسیر نزول
نگاه می‌کنیم می‌بینیم اینا از یک اجمالی داره به یک تفسیری حرکت می‌کنه. اوایل مثلا معتقدی
که سوره قلم هست و معتقدی که در سوره بعد بقره هست خیلی فرق داره. اینجا خیلی ارتباط خارج بیشتر میشه. خب همینطوره، همینطوره، همینطوره. خب ایمانی که در اینجا اومده ایمان مخصوص سوره نوره، یعنی ایمانی که در رسیده به سوره نور، نه ایمان
که مثلا
قبلا بوده یا بعدا
بوده. بله، حالا یعنی مصداق پیدا کرده، باید به اون مصداقایی که واضح شده باید ملتزم باشه. یه زمانی مصداق نداشته، اونجا علل اجمال ملتزم بوده، همین داریم میگیم. بله، عرض شود که این حالا یه نکته است که اونجا گفته شده، و عرض شود که این نکته که در جای خودش بود. اما در اینجا حالا من اون چیزی که خاص اینا را یه جای دیگه مفصل بحث کردیم، نمیخوام وارد اون بشم. اونی که در اینجا میخوایم عرض بکنیم، حالا این سوره نور هم جزء سوره مدنیه است که حالا متأخرن هم چی شده دیگه، اما اواخره خیلی ساله چی شما هفتم این هست دیگه، خیلی دیگه جامعه شکل گرفته، خیلی اصلا مرزهام خیلی چیزا مشخص شده، خیلی فرق داره با اون سابق. عرض شود که حالا اینا دو سه مطلب مقدماتی بود. اون چه که من اینجا میخوام عرض بکنم یکی دو نکته خاص به این آیه است. یکی این که اینجا ما قرینه داریم که مؤمنون و مؤمنات یعنی مسلمان ها. این دیگه مرزبندی مؤمن معنای خاص، حالا چه به معنایی که تو روایاته چه به معنایی که تو آیاته، اونا مد نظر نیست. این مؤمن یعنی مسلمان که شامل همه میشه، حتی منافقایی هم که نفاقشون مکشوف اونجور نشده و اینا شامل همه هم میشه. علت بنابراین اینجا علی رغم اینکه تو مؤمنون یه بحث اونجوری هست و کبرویان اونی که ما عرض کردیم با قائل بشیم، اما در اینجا قرائنی وجود داره که مؤمنون اینجا یعنی مسلمان ها، یعنی مسلمان ها. و اون قرائن هم عبارت هست از اینا. یکی شأن نزوله، حالا بنابراین که ما این شأن نزول رو بپذیریم که در روایات متعدد هم آمده، عرض شود که اون طرفی که مورد یک سوء ظنی قرار گرفت و شایعی بهش دامن زده شد، اون یه طرف حالا از دید ما فرد معمولی بوده، مسلمانی مسلمانه، و این عرض شود که
اجتماعیش که همسر کنیم نبیده
این قبل بحث کردیم، گفت این پنبهش زدیم قبلا. عرض شود که
استاد منافق با مسلمان فرق داره، استاد یه توی و توی چیز قرار میگیره.
حالا اینا هر کدام اصطلاحاتش متفاوته، ولی منافق هم مسلمانه، منافق هم مسلمانه. عرض شود که مسلمان اهم از منافقه. این مورد اگر بپذیریم و شأن نزول را طبق اون چه که در روایات آمده بپذیریم و شأن نزول را ایشون بدونیم، اعتقاد ما نسبت به او اینه که یک فرد مسلمان هم همین.
خدا رفت این شأن نزول از طرف خدا عایشه نقل شده و خیلی محل تردید کرده، گفتن که چون آیه تعریف شده
عایشه. حالا من دیگه اگرشو گفتم دیگه، حالا اگرشو گفتم دیگه، حالا محل بحث این شأن نزول. اگه شأن نزول رو بپذیریم که حالا میدونید بعضی چیزا شبهه درست میکنن، ولی فکر میکنم با اون کثرت روایاتی که در این شأن نزوله شاید نشه به این سادگی بگیم نه، فهمش هم هست، طرقش با عایشه منتهی نمیشه، غیر عایشه هم داره. حالا در هر صورت اگر شأن نزول رو بپذیریم، خب شأن نزول داره میگه که اینجا اون معنای خاص مؤمنون مقصود نیست. نکته این یک. نکته دوم اینه که حالا ما اگر شأن نزولم رو بذاریم کنار، سیاق آیه و ظاهر آیات اینه که این آیه داره اون جامعه اسلامی رو میگه و اون همبستگی کلان جامعه اسلامی رو میخواد درست بکنه، و این که حالا تو این همبستگی و حسن ظن و سوء ظن بیم بگیم حالا یکی اون درجه ایمان داره، یکی پایین تره، یکی بالاتره، و این مربوط به اونه، مربوط به اون نیست، این اصلا خلاف فلسفه این حکمه. این حکم میخواد در واقع انسجام جامعه اسلامی رو درست بکنه. توی این انسجام ما بیایم مرزبندی درست بکنیم که این مسلمانه و این مسلمان نیست، چه این مؤمنه این مؤمن نیست، این اصلا با روح آیه سازگار نیست، با روح آیه این سازگار نیست. و عرض شود که و این توبیخ هایی که در سیاق این آیات آمده نشان میده که، این نکته رو دقت کنید، نشان میده که اونایی که تو این دام افتادن یا آدم های مبرزه همچین پاک اون شکلی که ما مؤمن میگیریم اینا نبودن، همین افراد متعارف بودن که در دام این چیز شیطانی قرار گرفتن. اینجور هم نبوده که اصلا این حکم رو هیچی نمیدونستن، خودشون هم میدونستن که این کار خوبی نیست. آیات داره توبیخ میکنه، این توبیخ ها توبیخ های ابتدایی نیست، یعنی یه تلقی داشتن از این حکم، حالا با فطرتشون یا با فرمایش هایی که پیغمبر در موارد دیگه فرموده بوده، میدانستن که نباید اینجور سوء ظن پیدا کرد، بدون شاهد قوی این شایعه را نشر داد، اینا را میفهمیدن و به همین دلیله که چندین توبیخ در این سیاق آیاته، چندین توبیخه که چرا شما این کار را کردی. خب اونایی که این کار را کردن اونا مسلمان های بودن، جز همین عامه مسلمی، نه اینکه مؤمن به معنای خاص باشه. اون وقت اگر اون عامه را بپذیریم دیگه طبعا همه مسلمان ها را میگیره دیگه، فرقی نداره اینو. بله حالا ممکنه استثنایی باشه که اون دلیل میخواد، یا فاسق فاجری باشه، یا اونجایی که دلیل قائم شده که ایشون این گناه رو انجام میده، اون که بعد خواهیم گفت اون استثنا شده، ولی جایی که اینجور دلیلی نبوده با حدس و گمان میخواسته تهمت بزنه، یعنی شایعه پراکنی بکنن، کسی را مورد سوء ظن قرار بدن، این انجام شده بوده که آیات داره اینقدر توبیخ میکنه. و اونایی که در دام این توبیخات قرار گرفتن و در این حرکت مشارکت داشتن و بعد توبیخ شدن، اینا مسلمان بودن، نه مؤمن معنای خاص. این مؤمنون اینجا یعنی همین. بنابراین در این آیه علی رغم این که واژه مؤمن آمده و مؤمن هم اخص از مسلمه، و بعد در روایات ما هم به خاطر اینکه اخصه تطبیق داده شده به فقط شیعه، چون بقیه دیگه اون اعتقاد کامل رو ندارن، اما در این آیه به قرینه شأن نزول یک و سیاق و بافت آیه دو، مؤمن در اینجا معنی عامه، یعنی اختصاص به مسلم به مؤمن معنی خاص نداره، شامل مسلمان میشه. بله البته این آیه نمیشود فراتر از مسلمان مدلولی داشته باشه، این فقط در دایره اسلامی داره این حکم رو بیان میکنه.
شیعه خواستره
ولی این اون خاص را نمیگه. بله. من همونجا گفتم که من نه از اونه هم که بگم سیاق هیچی، نه از اونه هم که بگم با سیاق همه جا هر کاری میخوای میشه که. بله 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 مخزو بله 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 ما الان سه چهار تا مبنای کلی در فقه و رجال و اینا داریم که به سادگی کسی نمیشه مچ بگیره، وقتی اونو میگیم به اضافه شده میگیم. یک کمی ضابطش هم گفتم، بله یک کمی گفتم، بله الان هم بخوایم بگیم بازم یه ضوابطی میشه برایش ذکر کرد. بله سخته، اصلا واقعیات متون و منابع دینی اینقدر در هم تنیده و پیچیده که به سادگی این خط کش بذاری شما بگی این ور و اون ور، این خیلی سخته. ولی این پیچیدگی ها همیشه در اقوال تفصیل خودشو نشون میده و اصلا میدونید تطور و علم هم همیشه به اینه که این اصلا فیلسوفان علم میگن شما عالم آن است که استثناءات را میبینه، استثناء را میبینه و استثناء او را به قواعد جدید میرسونه و به تفکیک مسائل میرسونه و قواعدش هم تو این تفکیک ها پیدا میشه. مثلا تو فلسفه علم کلی رو این بحث شده، استثناء را با دیده میشه. ولی چیز عادی که همه میبینه این که یه دفعه میبینی که یه ضمن این که او کلی را داره میبینه یه گوشش گیری پیدا شد، یه اون آدم میرسونه به یه قاعده جدید. عرض شود که این هم از این مسئله. بنابراین دیگه اجازه بدید ما از این آیه بگذاریم. این پس شما بگید اول، شما مقدم این آیه شما. میخواد بگه که این حکمتش، میخواد بگه که اونی که میتونه شما را باز بداره و اون بازدارنده اصلی است نسبت به سوء زن، اون وجه ایمانیه. اینه خب اون قرائن میگه نه، میگه این عامه. حالا ضمن این که ببینید، ضمن این که وقتی ما به آیات و روایات دیگه که برسیم اون وقت اونم کمک میده که اونا از شبت که محور بحث حسن و سوء زن رو بالاتر از مسلمان مؤمن آوردن، اونم در کنار این قرار میگیره. فلسفهش هم اونی که عرض کردیم. شما چه میفرمید؟
یا جواب بدید که اصفتون من کم، این خطاب کم خیلی سخته این تخصیص بزنید.
آنه اتباقا آنه اونی که میگه اونی که افک را چی کردن
اصفتون
من کم، من
کم اون قبلش هم میگه فضل الله
اون من ها این معایده بگو.
یعنی هایی که واژه کم داره اینا که تخصیص دادنش به مؤمنه درست
خوبه دیگه، قبول داریم. عرض که اینم دوازده مسئله ای که ما زیل این آیه میریم. آیه بعد، آیه دوم، یا الله سوی دیگه بگو آیه بفهم. اون هفته هم شما بعد سوال کردی، این حالا انشالله تو ادامه آیات دیگه هم همین بحث داریم در ادامه مطرح میکنیم، انشالله در یه جایی مناسب تری اون رو مطرح میکنیم. این که از این مسئله، آیه دوم آیه دوازده سوره حجراته، آیه شریفه که فرمود که یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. این دومین آیه است که در مورد سوء زن ممکنه بهش تمسک بشه. خب نظیر همون روال بحثی که در آیه قبل داشتیم، اینجا به تفسیر آیه از منظر بحث سوء زن میپردازیم و مباحث را در ذیل یک جهاتی و مجموعه از نکات به ترتیب بحث میکنیم. اولین نکته این اشاره به ساختار این سوره حجرات و سیاقی که مجموعه این آیات داره و این آیه هم در ضمن اون سیاق قرار گرفته. این است که این نکته اول این است که این سوره حجرات یکی از سوره هایی است که تقریبا عمده مباحثش با همین بحث روابط میان فردی و اجتماعی ارتباط داره. البته ابتداش به یک اصل در رابطه مردم با پیامبر اشاره میکنه، لا تقدمو که در بین یده نجواکم بین یده لا و رسوله، که آدابی را در ارتباط امت با پیامبر نقل میکنه و بعد دیگه منتقل میشه و شاید بیش از نیمی از سوره در زمینه روابط میان آحاد مسلمان هاست، میان افراد جامعه اسلامی، که 7-8-10 تا حکم در اونجا داره، که از اونجا که اصله بین اخویکم داره تا لا تجسسو لا یغتب بعضکم بعضا لا تلمزو بالالقاب و امثال اینها، 7-8-10 تا در واقع حکم در روابط میان آحاد و افراد جامعه اسلامی در این سوره بیان شده و یکی از اون 7-8-10 حکم در زمینه ارتباطات میان فردی همین قصه پرهیز از سوء ظنه. بنابراین این سوره اصلا ساخت و بافتش بیشتر همین روابط میان آحاد جامعه اسلامی است و روابط میان فردی رو متعرض میشه. و از سوی دیگرم در این سوره اون به مباحث فلسفه این احکام هم به نحوی پرداخته شده که یکیش اینه که انما المؤمنون اخوه، این یه قانون بیشتر در واقع حاکم بر این روابطه، این اون قانون پایه است که انما المؤمنون اخوه، این اون اخوت اسلامی در آیه مورد آیات قبل از این مورد توجه قرار گرفته و آیات بعدش هم همون ناجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو ان اکرمکم عند الله اتقاکم، که به اون قانون هم اشاره میکنه که این امتیازات و تفرقات برای بازشناسی از یکدیگر هست و ان اکرمکم عند الله اتقاکم، که این آیه را ما پارسال یا سال قبلش در بحث تمایزات تو بحث فقه تربیتی این آیه را تفسیر کردیم خیلی هم مفصل. بنابراین این در نکته اول میخوام بگیم مجموعه این سوره و بخش اعظم از این سوره در ارتباط با مباحث میان فردی است و علاوه بر این که 7-8-10 حکم مهم در روابط میان افراد بیان شده به بعضی از مسائل بنیادی و فلسفی و پایه اون مسئله هم اشاره شده که این تمایزات نباید شما را به عدم رعایت این قوانین بکشونه، هر کسی یه جوریه، این تمایزات اینه، از اون طرف هم انما المؤمنون اخوه، در واقع این بیان قرآن اینطوره که هم احکام میان فردی را بیان کرده در این سوره، در این حال یه رویکرد فلسفی و بنیادی نسبت به زیرساخت این احکام در این آیات و سوره ما شاهدیم، اون زیرساخت فکری و بنیادی که ترغیب میکنه انسانها را به سمت رعایت این قوانین، اینم در این آیات ما میبینیم. این یک نکته اول که فضای کلی سوره و در این بافت میگه میفرماد یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا یغتب بعضکم بعضا، ادامش اون احکام دیگری است. این فراز مربوط به این حکمه در این سوره با این ویژگی هایی که دو سه تاش حالا اشاره شد. این یک نکته. از شبت که نکته دوم در این سوره این عرض شود که اجتنبوس، اجتنبو یعنی چی؟ خب واضحه، اجتنبو پرهیز کردن و عدم ارتکاب یک فعل در واقع بهش اجتنبو میگن. اون تا یه نکته ای که تحدی هم روشنه این است که اجتنبو امره، ظاهر اجتنبو امره، ولی آیا واقعا اینجا امر به این یه حکم در واقع ایجابی اینجاست، یا اینکه نه این ظاهر اجتنبو یک امره، در واقع اینجا یه نهی وجود داره. اجتنبو کثیرا من الظن، یا اجتنبو قول الزور، یا اجتنبو رجس من الاوثان، همه جاهایی که ما اجتنبو داریم شکل امره ولی روح و محتوا یک نهیه، و شاید نهی را به شکل آکد داره بیان میکنه، یعنی یه تأکیدی به نهیه. بنابراین علارغم این که امر و نهی با هم تفاوت داره، امر بعثه و نهی زجره، و خیلی فرق میکنه که در جای امر باشه یا نهی باشه، چه در واجبات و محرمات چه در مستحبات و مکروهات، اما علارغم این قانون کلی یه مواردی ما داریم که ظاهر امره ولی باطن نهیه، و یکی از اون موارد همین اجتنبوست. اجتنبو پرهیز کردن یعنی این کار رو انجام ندی. به جای اینکه بگه لا تظن السوء یا لا ترتکب السوء ظن السوء، به جای میگه اجتنب سوء الظن، اجتنب قول الزور. میتونه بگه لا تقول قول الزور، اصلش اونه، اجتنب قول الزور یعنی لا تقول قول الزور، ولی در با تفنن در تعبیر میشه همین نهی را در قالب امر بیان کرد، ولی واقعا این امر نیست.
امر به ترک،
امر به ترک میگه یعنی در واقع ترک. این تأکیده، تأکیده دیگه، یعنی به جای اینکه بگه لا تقول قول الزور میگه اجتنب قول الزور، این همون نهی را داره در باشه میشه. بله؟
اجتنبو یه عمومیتی داره نسبت به قوم. اگه قوم لا تقوم رو شاید توهمی میشد که فقط
خب
این قولش اشکاره، ولی اجتماع رو میگه دور بشید از این، یعنی به ایه نحوه.
حالا اون ممکنه یه نکات دیگری هم داشته باشه، ممکنه. حالا یه بحثایی تو اون اجتنب و قول از زور هم داشتیم، اونم شاید مثلا چند روز ما بحث کردیم اجتنب و زور، ولی ما در همون محدوده یک قول به معنای مصدری دو جور میتونیم بگیم. میتونیم بگیم لا تقل قول قولا باطلا قول از زور، میتونیم بگیم اجتنب عن قول الباطل، و این اجتنب عن قول الباطل همون نهیه که اینجا داره تأکید میشه. حالا اونم اینجا همینجا هم گفتن که اجتنب اینجا یک حالت احتیاطی هم درش رعایت شده. از شاید که بنابراین اجتنبو اینجا امری است که مفادش نهیه و فلسفهش هم تأکیده، ممکنه غیر از تأکید یک نکات دیگری هم داشته باشه، از قبیل این که مثلا میگه احتیاط بکن، یا حالا اون نکته‌ای که ایشون میگه ممکنه نکات دیگه هم درش باشه. بنابراین الان اینجا حالا حاصل و نتیجه این سخن و جهت دوم میشه که این آیه داره یک تکلیف ایجابی میاره، یا اینکه این آیه داره یک نهی و زجری را میاره. روحش این آیه نهی و زجره، روح آیه نهی و زجره، منتها اینکه به شکل ایجابی بیان شده نکاتش چیه اینا انشاءالله باید بعد به تدریج غیر از تأکید اگر نکات دیگه داره تو اون جهات بعدی عرض خواهیم کرد. این دیگه این تابع اون ماده ایست که این امر بهش تعلق گرفته، بخاطر اون ماده پرهیز امر که بهش تعلق میگیره، یعنی در واقع همون پرهیز رو داره تاکید میکنه. پرهیز هم همون زجره. این دیگه از خود ماده و قرائن ماده استفاده میشه. اینم یک مسئله که در اجتنبوس. و حالا اگر بخواد یه مقدار بحثای ریستری هم که راجع به اجتنبو ما داریم، تو اون دو سه آیه‌ای که در مکاسب محرم بحث کردیم میتونید اونا را ملاحظه بکنید. آیه اجتنبو قول از زور بحث کردیم، اجتنبو رجس من الاوثان بحث کردیم و ذیل اونها میشه این بحث را بیشترم پی گرفت. ولی اجمال و حاصلش همینیست که عرض کردم. اینم دو. سوم این که این عرض شود که کثیرن من الزن، این ترکیبش چه ترکیبیه؟ اینم ترکیب ظاهرش اینه که کثیرن مفعول به هست و منم من بیانیه است. اینم ظاهرشه. شاید از نظر ادبی بشه یه جورای دیگه هم تفسیر کرد و بیان کرد، ولی ظاهرش اینه که اجتنبو مفعولی میخواد، مثل اجتنبو رئیس، اجتنبو قول از زور، یه مفعول بهی میخواد که بعدش قرار میگیره و این کثیرن مفعول به آن هست.
مفعول بهش با واسطه نیست، یعنی اجتنبو من الظن کثیرن، یعنی اکثر
قول. اون احتمال دیگه بده، اون چیز دیگه شد. این ظاهر مسئله اینه که کثیرن مفعول به هست و منم بیانیه است. میگه اجتنبو کثیرن، این کثیری که داره ما رو از او پرهیز میده چیه؟ من داره بیانش میکنه که عبارت هست از زن. این ظاهر اولیه ای آیه اینه. و
از ما محمله میاد من بیانی از کثیرن، ولی کثیرن اگه مفعول به اصطلاح چیز باشه، مفعول آن پیش باشه، تقدیم و تأخیرش اشکال
نداره. من بیانی اینجور نیست که فقط مال ما باشه. نه نه نه، در غیر ما هم میاد، میتونه. نه ابهامش اختصاص به اون نداره. حالا این احتمال اولیه ظاهره، ولی ممکنه احتمالات دیگری هم گفته بشه که معذر ادبی، حالا جزئیاتشو خیلی الان حاضر و ذهن نیستم، ولی میشه مثلا اینجوری گفت که بگیم اجتنبو، اگر اجتناب به من متعدی بشه که این کمه، با ان متعدی میشه. اجتنبو یا اجتنبو ان هم داریم، حداقل تو روایات داریم، تو قرآن الان داریم و نداریم، تو لغت هم پیدا نکردم، ولی تو روایات اجتنبو ان داریم، تو زبان عربی متأخر با ان متعدی میشه. اگر با من هم متعدی بشه که در حد تتبع من الان پیدا نکردم، اگر با من متعدی بشه اون وقت میشود گفت اجتنبو من الزن، اون وقت کثیرنش میتونه بیاد مثلا تمیز بشه، تمیز مقدم و مثلا حال بشه، تمیز بشه یا مفعول فی بشه. اینا هم احتمالات دیگه ایست که میشه اینجا داد. یعنی اجتنبو من الزن کثیرن به نحو حال تمیز یا مفعول فی. اگه کثیرن یعنی کثیرن من الاوقات مثلا بگیم، اینا هم یه احتمال دیگه است که این احتمالات بعیده، شاهد پیدا نکردیم براش. بنابراین میشود بگیم احتمال دیگه اینه که متعلق من اجتنبو مفعولش، یعنی متعلقش من الزن باشه و کثیرن حال تمیز مفعول فی باشه. متا این اشکالاتی داره از جهات ادبی اونها که این دو سه احتمال خیلی نمیشه بهش تمایل پیدا کرد. و ظاهر قصه اینه که همون احتمال اوله که کثیرن مفعول به هست، منم من بیانیه است. اینم یک مطلب که ظاهر اینه. حالا نمیدونم علمای ادبی که اینجا هستن نه من تمیزیه، نه این من، اگر من بیانیه من دو
احتمال داره.
نه اجتنبو کثیرن چی کسی یعنی معقول نیست خیلی میدونم از زنونش باید شما روش بذارید، ولی اونی که من را دارید شما تبعیض میگیرید. کثیرن بله، یعنی تمحل زیاد داره دیگه. باید اینجوری بگی کثیرن من از زنون، کثیر از زن که بخشش زن نه نمیشه یه چیزی بگیم که جور در نمیاد. این احتمالاتی که اینجاست، بنابراین راجع به کثیرن احتمال راجعش اینه که مفعول به هست، ولی ممکنه کسی بگه این کثیرن مفعول فیه، ممکنه بگه حاله، ممکنه بگه تمیزه، که حالا من نمیدونم این حال و تمیز و نامون فرقاش چی هست و اینها. این من زائدم اینجا نه اشتنه بو نه نه من زائدم بگی اشتنه بو کثیر از زن بوده، این من زائده است، اینم با اون قواعد زائده درست در نمیاد ظاهرا. اینم از این مسئله. بنابراین دم دستی ها اینا هر کدوم مسائل ادبی داره که با خودتون دیگه برید بررسی بید. همین دم دستیش اینه که کثیرن در شن احتماله مفعول به باشه، مفعول فی باشه و مثلا حال یا تمیز باشه. این چند تا احتمال در کثیرنه که ظاهر اولیش همونه که کثیرن مفعول به هست. این یک. اون عرض شود که من هم در اینجا دو احتمال داره، یکی اینه که من معنای نمیدونم تبعیضیه باشه که این ظاهرش ما همینه، یکم این که من متعلق به اجتنبو باشه، اجتنبو منه که اینم خود از بوده که بیانیه میشه، نمیدونم حالا بیانیه میشه چی میشه.
وقتی که من میاد برای مال اینو تاکید رو میرسونه، اینجا هم اشتباه رو باید باشه که شما معنای نقد توش خوابیده، شاید اینجا من هم برای تاکید
نه نه
اگه نقد کار رو چرا بوده
نه اونجور چیزا باشه. حالا ممکنه اینجا بگیم اون اجتنبو مثلا چی هست میتونه اونو تامین بکنه، نمیدونم. حالا در مقام احتمال در واقع کثیرن میگیم 3-4 احتمال داره، منم 2 احتمال داره، ولی اونی که ظاهره اینه که کثیرن مفعول به است، منم تبعیضیه است. دیگه غیر از اینش بخوای بگی یا یعنی نشستی تو گوشه اتاق که بیان اون کثیرنه. بله این ظاهر اینه. اون بقیه احتمالات که 5-6-7 احتمال میشه اینا رو با هم بخواد جمع بکنه، اونا دیگه حالا مدرسه ایه دیگه، ولی ظاهرش اشتنه بو کثیرن من از زن داره میگه منع میکنه از بسیاری، مثلا این بسیاری خیلی چیز مبهمیه، میگه این عبارت هست از زن، این بسیاری بله 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 دوریه بله بله بعده لغت داره بعد. اینم از این مسئله. پس تا اینجا کثیرن و من هم تکلیفش معلوم شد و در واقع داره منع میکنه از بسیاری از ظنون. این همینی که اولا استفاده میشه، ابتدا هم آدم ذهنش همین میاد، دیگه اون احتمالات دیگه یه خود معانی رو تغییر میده که اون ملحوظ نیست اینجا. صلی الله علیه و آله.